بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف طریق نور، جلد اول، صفحه 216، جلسه 27. شناخت عوالم با تأمل در امر خواب. اگر انسان با پای اختیار این مسیر را طی کرد که هیچ، وگرنه با مرگ او را به اضطرار به عوالم بعدی میبرند و مرحله مرحله سیر میدهند. کسی که هنوز در قید حیات است و نه با مرگ و نه با سلوک الله قدم در عوالم دیگر ننهاده، میتواند با تأمل در خواب شمه ای از سیر در عوالم را تصور نماید. از حضرت امام صادق علیه السلام روایت شده است: ان النوم اخو الموت فاستدلل به علی الموت الذی لا تجد السبیل علی الانتباه فیه. حقاً که خواب برادر مرگ است، پس با توجه به آن مرگ را که در آن هیچ بیداری و بازگشتی وجود ندارد بشناس. اگرچه بدنش در همین عالم ماده بوده و به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد، ولی نفسش از این عالم جدا شده و وارد عالم برتری می‌شود که دارای خصوصیات متفاوتی است. سفر سالک در عوالم نیز از جهاتی همین گونه است. مثلا در هنگام نماز، با اینکه بدنش در این عالم بوده و مشغول به جا آوردن اعمال ظاهری نماز است، نفسش از عالم دنیا جدا شده و در عالمی دیگر سیر می کند و ادراکاتش متناسب با همان عالم خواهد بود و گاه آنقدر انصرافش از این نشأه شدید است که حتی ممکن است از اطراف خود غافل شده و صدای کسی را هم نشنود. سالک با قطع تعلق از کسرات عالم ماده وارد عالم برزخ شده و با موجودات برزخیه مواجه می گردد که اگرچه مجرد از ماده هستند، ولی دارای برخی از خواص ماده می باشند. اگر همت داشته باشد و از این کسرات خیالیه و برزخیه نیز عبور و به عالم روح و نفس صعود نماید، موجوداتی را میابد که مجرد محض بوده و علاوه بر اینکه ماده ندارند، از خصوصیات متناسب با عالم ماده نیز مبرا هستند. نوع افراد بشر به دلیل انس با ماده خود را منحصر در همین بدن مادی میدانند. اما همین افراد اگر ملتفت به عالم خواب شده و در این مطلب تأمل نمایند که در هنگام خواب دیدن، با وجود اینکه خبری از بدن مادی نیست، ولی درد و لذت و سایر حالات نفس را حس کرده و بعضن احساس این امور به مراتب از عالم بیداری هم قوی تر است، می فهمند که حقیقت ایشان ورای این بدن مادی می باشد. شخصی که در اثر مراقبه و مجاهده از عالم مثال گذشته و وارد عالم نفس شود، دیگر خود را در قالب مادی و مثالی نخواهد دید، بلکه خود را حقیقتی مجرد، نورانی و جدای از تمام خصوصیات جسمانی می‌یابد و این بدن مادی را همچون مرکبی می‌بیند که از او جدا بوده و برای انجام امور خود از آن استفاده می‌کند. مرحله فناء فی الله. به هر حال سالک می‌تواند با مجاهده و مراقبه از عالم تب به عالم برزخ و از عالم برزخ به عالم نفس سفر کرده و این دو مرحله از صعود به عوالم بالاتر را با اختیار خود طی نماید، ولی از این عالم به بعد خود انسان نمی‌تواند قدمی به سوی بالاتر بردارد، زیرا مرحله بعد مرحله فنا است و تعین و خودیت در آن حال معنایی ندارد. فنا حقیقتی ارزشمند و گرانسنگ است که شرح و توضیح آن در قالب الفاظ ممکن نیست و اجمالاً در پایان کتاب مباحثی درباره آن خواهد آمد. سالک در حال فنا دیگر منشأ آثار و افعالی که از او سر می‌زند نیست، بلکه اثر از حقیقت دیگری صادر شده و از طریق این نفس فانی شده ظهور و بروز پیدا می‌کند. در عالم مثال خود انسان منشأ اثر بوده و خوابهایش نیز بر وفق ملکات و خلقیات شخصی وی می‌باشد. همچنین در عالم نفس فرد با تعین و خصوصیات خود حضور پیدا کرده و ظهور و بروز دارد، اما در عوالم بالاتر از نفس همچون عالم اسماء و صفات الهی سالک هیچ تعین و خودیتی ندارد و در آنجا محو می‌گردد و فقط مظهر اسماء و صفات الهی می‌باشد. اگر کسی از افق عالم نفس عبور کرد و به مقام فنا رسید، دیگر خودی نمی‌یابد و نه تنها بدن مادی و بدن مثالی خود را گم می‌کند، بلکه حتی قادر به یافتن نفس مجرد نورانی خود نیز نمی‌باشد و در آن مقام اگر ادراکی باشد، فقط حقیقت علم و قدرت خدا و سایر اسماء و صفات الهی را درک می‌کند. متحقق شدن به اسماء و صفات الهی. منظور از اسماء الهی در این مباحث مجموعی از حروف نیست که کنار هم قرار گرفته و لفظی را ساخته است، بلکه حقایقی عینی مافوق عالم نفس می باشد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر خود ذیل آیه شریفه ولله الاسماء الحسنا می فرمایند: ما مراد از اسماء الله که در برخی روایات و ادعیه مؤثر در عالم وجود معرفی شدند، صرف الفاظ این اسماء یا معانی که از این الفاظ فهمیده می شود نیست، بلکه منظور حقایق عینیه این اسماء است که بسیار عالی و بلند مرتبه بوده و سبب به وجود آمدن عوالم مادون خود می باشند و لذا مراد از تعلیم اسماء الهی به برخی از انبیا و اولیا در همین روایات آن است که خداوند باب اتصال به این اسما و انقطاع به سوی خدا با این اسما را برای آنها گشوده است. عالی ترین مظاهر حقایق اسما الهی ائمه علیهم السلام می باشند که نفوس طاهره ایشان به نحو اتم به اسما الهی متحقق شده و تا روز قیامت بین خدا و خلق واسطه فیض بوده و رحمت و هدایت و غفران حق به واسطه آن بزرگواران به مخلوقات میرسد و اعمال خوب مؤمنان در سایه معرفت و ولایت آنان مهر قبولی خورده و تأیید میگردد، چنان که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمایند: نحن اسماء الحسنى التي اذا سئل الله عز وجل بها اجاب. ما همان نیکوترین و برترین اسماء خدا هستیم که اگر خداوند با آنها خوانده شود اجابت می کند. و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که نحن والله الاسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. به خدا قسم ما همان بهترین اسمایی هستیم که خداوند هیچ عملی را از بندگان قبول نمی کند مگر اینکه نسبت به جایگاه و ولایت ما معرفت و شناخت داشته باشند. همچنین روایاتی که دلالت دارد بر این که معصومین علیهم السلام سالها قبل از آفرینش آسمانها و زمین خلق شدند، اشاره به همین مقام فنای اسمایی و صفاتی آن بزرگواران دارد، نه بدن مادی یا نفس و روح جزئی آنها، کما اینکه در برخی از این روایات به آن تصریح شده است. سالک مرتباً در اثر جذبات الهی از خود بی خود و در حضرت حق و اسماء و صفات او فانی می شود و پس از مدتی دوباره بازگردانده شده و تنزل می کند و هر بار پس از بازگشت آثار و خصوصیات جدیدی را در خود می یابد تا اینکه به مقام فنا اتهام دست یابد و در آن حال گویی در یک کوره پرحرارت ذوب شده و از تمام ناخالصی ها پاک و از شر شیطان ایمن می شود و به تعبیر قرآن کریم در زمره مخلصین قرار می گیرد و به بازگشت از این فنا اتام ورود به مقام بقا گفته می شود. مرحله بقاء بالله در عالم بقا سالک دوباره به کسرات باز می گردد، ولی حضور او در عالم کسرت با قفلت از وحدت نیست، بلکه همه چیز را منور به نور الهی و آیه پروردگار دیده و در همه چیز حضرت حق را مشاهده می نماید، ولی چون به عالم کثرت برگشته خود و کثرات را می‌یابد و می‌تواند به انجام امور عالم تب مشغول گردد و به داد و ستد و رفت و آمد بپردازد، در عین اینکه روح و حقیقت او متصل به عالم اعلا بوده و هرگز تنزل نمی‌نماید. اولیاء الهی پس از ورود به عالم بقا به حسب مراتب کمال و نورانیت خود دارای مقام جمع الجمعی می‌شوند و به حسب مقام امکانی و میزان ظرف وجودی خود در اصطلاح مرآة و آینه لا یشغله شأن و شأن خداوند متعال می‌گردند. پایان جلسه 27 صفحه 222.